آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفت و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکم استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگرد مونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر منی نه همیشه سخن روزها فکر منی نه همیشه سخن که چرا به نظر
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عمر با بركت امير المؤمنين عليه السلام که حدود 63 سال بوده است تفاوتی دارد دوران زندگی ایشان با سایر ائمه از یک جهت، و اون جهت آن است که سایر ائمه زمینه حکومت، ریاست عامه و اداره کشور براشون پیدا نشد، اما امیرالمؤمنین علیه السلام حدود 5 سال رئیس حکومت بودند، فرمانداران، استانداران، مسئولین زیر دست ایشان کار می‌کردند و در این مدت 5 سال یک الگوی مناسبی برای اداره کشور، برای کارگزاران و برای ایجاد امنیت و عدالت در جامعه ارائه کردند. این زمینه برای سایر ائمه ما ایجاد نشد. امام صادق علیه السلام 65 سال عمر با برکتشونه، ائمه دیگه همینطور با تفاوت‌هایی که دارن از نظر سنی، اما زمینه ایجاد نشد و همواره یک حاکم ستمگری در زمانشون بود. امیرالمؤمنین علیه السلام این حدود 5 سال این فرصتی رو که پیدا کردن، بنده میخوام یک قدری امروز در این رابطه و در رابطه با مدیریت اون حضرت نسبت به کارگزارانش، ادارات، مسئولین نکاتی رو عرض کنم. بخشی از گرفتاری جامعه ما از مشکلات ادارات ماست. فراوانم مردم به ما میگن که چرا در این رابطه صحبت نمیشه. بخشی از بی‌عدالتی، بخشی از در واقع برخوردهای نادرست، نارضایتی و بخشی از بدبین کردن مردم نسبت به نظام و انقلاب ناشی از برخورد ادارات ماست. حالا به هر حال هر کسی گذرش یک جایی میفته، یکی بیمارستان، یکی شهرداری، یکی استانداری، یکی مثلا ادارات دیگر، مالیات، دارایی. به هر حال نوع تعامل و برخورد که با افراد توی کار میشه گاهی جوانهای و گاهی افراد رو نه تنها از مسائل مربوط به نظام، گاهی از دین زده میکنه و برخی در واقع این رو و این برخورد رو به پای دین میگذارند. به همین جهت من امروز یه مقداری میخوام راجع به این دوران 5 ساله خلافت امیرالمؤمنین علیه السلام و برخوردی که آقا با کارگزارانش داشته، با استانداران و فرماندارانش داشته، مطالبی رو عرض کنم. میدانید 25 ذی الحجه سال 35 هجری مردم در خانه امیرالمومنین آمدن و با ایشون بیعت کردند. 25 ذی‌الحجه سال 35 هجری به دنبال قتل خلیفه سوم جمعیت انبوهی جمع شدند، بیعت کردند. البته ما مشروعیت امام رو با رأی مردم نمیدانیم، امام مشروعیتش با خداست، میخواد مردم موافق باشن، میخواد مخالف، ولی مقبولیت امام با مردم. اگه مقبول نباشه نمیتونه تشکیل حکومت بده، کما اینکه امام حسن نتواند. حضرت زهرا سلام الله علیها خیلی زیبا تشبیه کردن امام رو به کعبه. خب کعبه رو مردم بهش مشروعیت ندادن، کعبه رو خدا مشروعیت داده، باعث قیام گذاشته. ولی اگه مردم نرن مکه کعبه تعطیل میشه، کسی نره تعطیل میشه. این مردم هن که الان کعبه رو سرپا نگه داشتن، یعنی به عبارت دیگر زنده و پویا نگه داشتن. ولذا حضرت زهرا فرمودن مثل الامام مثل الکعبه تو اتا ولا تعطی. امام مثل کعبه است، باید برن سراغش. اگه سراغش نرن میبینید شما امام حسن علیه السلام 10 سال نشست، خود امیرالمومنین 25 سال نشست. خب آمدن خدمت آقا بیعت کردن. امیرالمومنین علیه السلام یه خطبه خوانده همون روز اولی که باش بیعت شد. این خطبه رو طبری مورخ قدیمی در کتابش آورده است. طبری متوفای 310 بیش از 1100 سال پیش تقریبا، در کتابش این خطبه رو آورده که روز اول خلافت امیرالمومنین، برای اینکه به هر حال اینایی که دورش جمع شدن بدونن ملاک و محور تو زندگی آقا چیه، ایشون میگه آقا یه خطبه خواند، میاره خطبه رو که من بخشایش رو اشاره میکنم. در این خطبه آقا فرمودن ان الله انزل کتابا هادیا بین فیه الخیر و الشر. مردمی که جمع شدید منو به عنوان حاکم انتخاب کنید، اولا بدانید قرآن برای من ملاک، خدا یه کتابی دارن به نام قرآن، قانون اساسیه، بین فیه الخیر و شر، هم خیر توش اومده هم شر. خودش هم میفرماید و هدیناه و نجدین، ما دو تا راه که از روایات داریم، یعنی راه خیر و شر، هم میفرماید چه کار بکنید گمراه میشید، هم میفرماید چه کار کنید سعادتمند میشید. این کسایی که مایید با من بیعت کنید اینو بدانید، قرآن اولین ملاک. بعد فرمود الفرائض الفرائض، واجبات واجبات، ادوها الالله، واجبات رو باید درست انجام بدید. من نماز و روزه و مسائل شرعی مردم در حکومت من باید درست انجام بشه و بهش اهمیت داده بشه، تو حاشیه نره. بعد فرمود بادرو امر العامت و خاصت احدکم و هو الموت، به یاد مرگم باشید، به یاد قیامتم باشید. چیزی که عام و خاص نداره، رئیس و مرعوس نداره. فان الناس امامکم، عده زیادی از مردم قبل از شما مردن، پدر شما، مادر شما، عموی شما، دایی شما، همسایه شما. فان الناس امامکم، برید قبرستون اگه باور ندارید ببینید. پس ببینید چقدر زیبا حضرت در این خطبه دارد اصول اخلاقی حکومت رو ترسیم میکنه، قرآن، واجبات، یاد مرگ. بعد فرمود اتقوا الله فی عباده و بلاده فانکم مسئولون حتی عن البقاء و البهاء، همتون مسئولید، حتی نسبت به چارپاها، نسبت به حیوانات، انسان که دیگه جای خود، نسبت به سرزمینها، نسبت به مکانها. فانکم مسئولون، عن البقاء و البهاء. بدونید حکومت علی تو کابینش همتون هستید، همتون مسئولیت دارید، حتی اگر به یک حیوانی ظلم بشه. بعد فرمود تخففوا تلهقوا. نکته بعدی این است که سبک بال باشید، سبک بار باشید، برای خودتون وزر و وبال و سختی ایجاد نکنید تا راحت‌تر برسید، تا راحت‌تر راه رو طی کنید. اینا نکاتی است که 25 ذی‌الحجه سال 35 هجری تو اولین بیعتی که دور آقا جمع شدن حضرت فرمود، بعدم روش حکومتش رو بیان کرد. شنیدید؟ نمیخوام دیگه وارد بشم که من اینطور میکنم اینطور میکنم. خب ابن عباس، ما دو تا ابن عباس داریم، یه عبدالله ابن عباس، یه عبیدالله ابن عباس. عبیدالله ابن عباس خیانت کرد به امام حسن، به معاویه پیوست، ولی عبدالله ابن عباس نه، تا آخرین لحظات عمرش مدافع امیرالمومنین علیه السلام بود و وقتی هم که جان میداد اواخر عمرش دیگه نابینا هم شده بود، گفت خدای شاهد باشه حیات و ممات من طبق اون چیزیست که امیرالمومنین علیه السلام زندگی کرده و مرده بر اساس اون شهید شد، با محبت امیرالمومنین از دنیا رفت. ایشون امیرالحاج بود از طرف خلیفه سوم، به عنوان مسئولیت حجاج خلیفه سوم فرستاده بودش مکه، امیرالحاج بود. وقتی برگشت دیدید اوضاع مدینه به هم ریخته، خلیفه رو کشتن، امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسیده، ظاهرا ایشون جریان خلافت حضرت نبود. توی عرض می‌کنم که مدینه که صحیحش هم همینه، تو 25 ذی‌الحجه هنوز ایام حج تمام شده دارن بر میگرده، وقتی رسید اول روزی که رسید مدینه دید مغیرت ابن شعبه داره از خونه امیرالمومنین میاد بیرون. مغیره یه آدم با سابقه بسیار بدیست، آدم سیاس و پرخیانتیست. میگه تعجب کردم مغیره تو خونه آقا چه کار میکنه. رفتم خدمت آقا و از حج برگشته بودم گزارشی دادم و تبریک خلافت عرض کردم آقا این مغیره چه کار داشت با شما؟ آقا فرمود این دومین باره میاد، اومده اصرار میکنه که من هیچ استاندار و فرمانداری رو عوض نکنم. میگه بذار اینا باشن، همینایی که خلیفه سوم سر مسئولیت داشته یه مدت، و یه جوری هم حکمشون رو ابقا کن که خیالشون راحت بشه که اینا هستن سر پست، یه خورده که قدرت شما محکم شد یکی یکی بذارشون کنار. این یه پیشنهادش بود. ابن عباس گفت آقا حرف قشنگی زده، حرف خوبیه، درست میگه، شما چی گفتید؟ آقا فرمود من گفتم هیچگاه خدعه نخواهم کرد، من استانداری که قبول ندارم حکم برایش بزنم بعد دو ماه دیگه برش دارم، نه زیر بار نرفت. پیشنهاد دومش این بود آقا اگر همه استاندارا رو عوض میکنید باشه، با معاویه کار نداشته باشه. معاویه قوی است در شام و عرض میکنم که ممکنه برای شما مسئله ساز بشه. ابن عباس گفت اینم حرف خوبیه، نصیحت با اینکه مغیره آدم خوبی نیست ولی حرفا خوبی زده آقا، این حرف بدی نیست. آقا فرمودن نه من اینم قبول نکردم. از همان روز حدود 60 استاندار که اینا کتاب چاپ شده تو بازار هست به نام کارگزاران امیرالمومنین، تمام اینا با اسم، با مشخصات، با نحوه عمل کردشون، با اینکه کجا بودن، چه شهرهایی اداره میکردن، تمام اینها جمع‌آوری شده، فارسی خوب منتشر شده، خوب جوانان و جوانان اینا رو بخوانن، وقتشون رو صرف کتاب‌های تخیلی و کتاب‌های عرض می‌کنم که بی مبنا نکنن. یک دوره این کتاب‌هایی که نوشته شده از 57 استاندار و فرماندار آقا حکم داد براشون، البته همشون هم آدمای خوبی نبودن، توشون گاهی بعضی افراد نابابم در اومدن که حالا عرض میکنم، ولی یکی یکی به فارس، به عرض میکنم که اهواز، به مدینه، خود مدینه، شهرهای مختلف، کوفه، بصره، که خود این نامه هایی که تو نهج البلاغه است به این کارگزاران و فرمانداران امروز برای اداری های ما خیلی مهمه، برای مسئولین ما، برای مدیران کل ما، برای وزرای ما خیلی مهمه که یک الگوست، یک ملاکه. من 4-5 تا محور اساسی رو میخوام توی نامه های امیرالمومنین، حضرت نامه زیاد داره، به کمیل داره، به اشعث ابن قیس داره، به زیاد داره، به منذر ابن جارود داره، به مالک اشتر داره، به محمد ابن ابی بکر داره. 4-5 تا محور تو نامه های امیرالمومنین برجسته است. من امروز اشاره میکنم همه عزیزان گوش بدن، مخصوصا اداری ها، مسئولین، مدیران کل، استاندارا، فرماندارا، اونایی که قدرت کاری مردم دستشه. امام صادق فرمود 3 چیز اگر تو جامعه نباشه جامعه از هم میپاشه: الامن والعدل والخصب. روایت است از وجود مقدس امام صادق علیه السلام: 3 اشیاء یحتاج الناس ترن الیها. 3 چیزه که هر جامعه‌ای بهش نیاز داره، حتی جامعه غیر دینی، جامعه بفرمایید که با نظام غیر اسلامی: الامن والعدل والخصب. خصب با ساق. یکی امنیت. امنیت نباشه که مردم نمیتونن درس بدن، دانشگاه برن، کلاس برن، عرض میکنم که زندگی کنم. العدل، عدالت، و خصب، فراوانی ارزاق. خصب به معنای فراوانی ارزاق، یعنی ارزانی، گران نبودن و این که بتونن مردم زندگی کنن راحت. حالا اون چند تا محوری که من میخوام عرض کنم ایناست. خوب دقت کنید: 1، پرهیز از تبعیض در برخورد. متعدد امیرالمومنین تو نامه‌هاش به افراد نوشته بین آدمایی که بهتون مراجعه میکنن فرق نگذارید، نگو این آشناس مالیاتش کمتره، او غریبه است بیشتر، این آشناس الان اداره ما کارمند میخواد، اینو جذب میکنید، ولی او دیپلم داره، او جوان لیسانس بیکار میشه. نگو این آشناس، این دستش به جای بنده، این قدرت اجرایی داره، وقتی میاد تو اداره جلو پاش بلند میشیم، احترامش میکنیم، کارش رو راه میاندازیم، مردم پشت در بیستن. نه، ببینید این فرمایشو. فرمود امیرالمومنین علیه السلام: فلیکن، این نامه 51، امر الناس اندکه فی الحق سوا. امور مردم پیش تو به استاندارش نباشه، باید یکی باشه. خود امیرالمومنین خب میدونید حضرت پایتخت دوور کوفه، دیگه تو کوفه مان تا شهید شد، اول مدینه بود، آورد کوفه حضرت به خاطر اینکه نزدیکتر باشه به کانون عراق و شام که اونجا بیشتر درگیری بود، مدینه مقداری امتر بود، آورد پایتخت رو حضرت کوفه، یعنی کوفه رو خود حضرت اداره میکرد. مردم و قبایل کوفه رو به 7 گروه تقسیم کرد، یعنی 7 رئیس قبیله برای کوفه در نظر گرفت. بعد بهشون گفت خود شما برید گروه های ریستر بشید، مثلا یه قبیله ممکنه 4-5 تا زیر شاخه داشته باشه، ولی من با این 7 تا کار دارم. این 7 رئیس هر کدام مال یه گروه توی کوفه. و وقت تاریخ رو نگاه کنید، نوشتن اموالی از اصفهان آورده بودن خدمت آقا امیرالمومنین، آقا این 7 رئیس قبیله رو خواست. اون زمان بیت المال تقسیم میشد و بیت المال رو بین مردم پخش میکردن، که خود حالا بیت المال هم یه بحثی دارد که نمیخوام وارد بشم. آقا تقسیم کرد به 7 قسمت مساوی بین 7 گروه. میدونید قبل از امیرالمومنین تقسیم بیت المال به مردم شده بود رتبه ای، یکی بیشتر میگره یکی کمتر میگره. آقا این تبعیض رو برداشت. راوی حدیث قنبره میگه وقتی آقا تقسیم کرد یک نان اضافه اومده بود، یه نان، یه تیکه نان که حالا خیلی ارزش مالی نداشت. آقا نشستن دقیق اینا 7 تا قسمت کرد، روی قسمت هر کدوم یه تیکه نان گذاشت، که حتی تا این حد این به وقتی وارد بصره شد بیت المال بصره تقسیم کرد 700 درهم 700 درهم به مردمی که در اونجا بودن، که باز در روایت دارد یه 700 درهم هم سهم خود آقا شد برداشت. اینم یک کسی رسید بهش پول نرسیده بود، آقا اونم بخشید به اون شخص. آقا امام حسن وقتی اومد مسجد به مردم گفت، تو جمع مردمی که گریه میکردن ناله میزدن، آقا بر اون مردم کسی از دنیا رفت که از مال دنیا هیچی برا خودش نیندوخت، کسی از دنیا رفت که هیچ پشتوانه مالی از خودش باقی نگذاشت و زندگیش اینگونه بود. خیلی تأکید داشت اینو به صحابان ادارات، مدیران، وزرا، مسئولین عرض میکنن، مردم برای مساوی باشن، یکسان باشن. دوران خلافت آقا امیرالمومنین با یک مرد غیر مسلمان یهودی زره آقا رو برده بود، وقتی آقا زره و دست او دید رفتن پیش شریح قاضی، وقتی نشستن پیش شریح این یهودی و امیرالمومنین که خلیفه است، قدرت نفوذ داره، چرا بعضیا از نفوذشون توی دادگاه استفاده میکنن، چرا بعضیا از نفوذشون توی مسائل قضایی استفاده میکنن، اجازه نمیدن احکام خوب پیاده بشه، جلوگیری بشه. وکیلی آمده بود پیش من، پرونده قاچاقی آورده بود، پرونده زیاد داشت، اون تا یکیش به من نشان داد، من خوندم پرونده، یک پرونده قاچاق سنگین با عرض کنم که صدها کیلو هروئین و تریاکی که قاچاق شده، قتلی که صورت گرفته، جریاناتی که بود. گفت نگاه کن به من چه مبلغی پیشنهاد کرد، مبلغ بسیار بالایی که من فقط بتونم اعدام و تبدیل کنم به حبس. گفتن هر چی بخوای بهت میدیم، میلیاردها تومن، تو فقط این پرونده که حکم میشه اعدام تبدیل کن به حبس. خب ایشون آدم متدینی بود، آدم مؤمنی بود، من این کارو نمیکنم. ولی همه اینطور نیستن، همه در واقع نمیتونن در مقابل این مبالغ بالا کوتاه بیان، گاهی گول میخورن بعضیا. شریح قاضی یهودی، امیرالمومنین، خلیفه اومدن مقابلش نشستن، آخرم شریح به نفع اون یهودی رأی داد، چون آقا امیرالمومنین شاهد نداشت. زره اصلا یهودی تعجب کرد وقتی آمد بیرون، گفت آقا این زره مال شماست و شما که میدونی. آقا فهمنا خب نتونستم شاهد بیارم، شاهدی آورد امام حسن و شاهد آورد، شریح قبول نکرد و فردن بتون شهادتین گفت، مسلمان شد یهودی، زره رو برگردون. این یک اصل، اصل عدم تبعیض. خوب دقت کنید دایی که عرض میکنم. اصل دوم تو حکومت امیرالمومنین پرهیز از رشوه و هدیه، چیزی که الان بافت اداری ما متاسفانه، نمیگم همه جا، بعضی ادارات اقتضای رشوه نداره، مثلا آموزش پرورش، مثل آموزش عالی، اداراتی که بیشتر خدمت میدن نه تولید مالی. ولی قوه قضاییه، شهرداری ها، استانداری ها، اداره مالیات، مراکزی که پول درش در واقع میچرخه، در آموزش و پرورش و آموزش و نیروی انسانی است. البته اونجا هم ممکنه در جذب دانشجوی دکتری در ثبت نام اتفاق بیفته، ولی خیلی کم. رشوه بیچاره میکنه جامعه رو. رسول خدا فرمود فإنها محض الکفر، رشوه عین کفر، عین کفر. و در حدیث دیگر فرمود خدا 3 گروه رو لعنت کرد، لعن الله الراشی و المرتشی، اونی که رشوه میده، اونی که رشوه میگیره، و رائش. رائش یعنی دلال رشوه. میگه 2 میلیون بذار من این پرونده رو درستش کنم، من مجوز این ساختمون رو میگیرم، من پروانه تو برای 24 ساعته صادر بود. چطور میشه که یک کسی باید 2 ماه توی اداره بدوه، این دلال ازش میاد 24 ساعته برای من پروانه بگیره، ازش میاد بتونه کار این؟ چه واسطه ای؟ چه وساطتی؟ نباید اینطور باشه. نیروی انتظامی، مراکزی که هست، رشوه باعث از هم پاشیدگی نظام اداری ماست. شما ببینید داستان اشعث بن قیس رو، وقتی شب حلوای زعفرانی آورد در خانه امیرالمومنین، آقا برگردوند فرمود از زهر مار بیش من این حلوا تلختر نشون داد. یا آقای استاندار بود زمان پیامبر، هدایایی براش آورد. پیغمبر اکرم خبر شد، گفت آقا هدیه است. آقا فرمود استاندارم نبودی برات می آوردن اینا رو؟ گفت نه، برات پس هدیه نیست. مقام معظم رهبری حفظ الله وقتی ریاست جمهوریشون تمام شد، تمام هدایا رو دادن به آستان قدس رسول. فرمودن اینا به شخص من که هدیه نشده، به خاطر اینکه من رئیس جمهور این مملکت بودم به من اهدا شد، پس مال من نیست، مال عنوان ریاست جمهوری است. حالا که مال این عنوان تحویل موزه آستان قدس داد. بنی اسرائیل چرا سقوط کردن؟ سوره مائده ببینید، قرآن می‌فرماید علما و دانشمندان یهود دو چیز باعث شد ضربه بخورد. سماعون للکذب، یکی حرف حق و شنیدن تکذیب کرد. شنیدن خودشون میگفتن پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله، چنینه چنانه، مشخصاتشو گفتن، وقتی آمد تکذیبش کرد. دوم اکالون لسحت، سحت سین هی جیمی ته دو نقطه، آیه قرآنه، اکالون لسحت. امام صادق فرمود سحت یعنی ربا، یعنی رشوه، یعنی مال مردم، یعنی حق الناس. روایتش تو مکاسب شیخ انصاری آورد، حضرت اجازه ریخت و پاش مالی و تبعیض مالی نمیداد. اشعث بن قیس فرماندار آقا بود در منطقه آذربایجان، استاندار اونجا بود. البته آقا عزلش کرد، حالا عرض خواهم کرد. یه نامه امیرالمومنین علیه السلام بهش نوشت، خیلی بلند این نامه، کاش این مطلب نامه کوتاه، پیامش بلنده، تو ادارات ما تابلو بشه. فرمودن اشعث ان عملک لیس لک بتؤمه ولکن فی عنقک امانه. دو تا کلمه است، مسئولیت برای تو تؤمه نیست، امانته. وسیله نیست که بچه‌هات و فامیلات رو به جایی برسونی، پشت خود رو ببند. نه، ان عملک یعنی استانداری، ریاست، وزارت، مسئولیت، از بالا تا پایین بگیر، لیس لک بتؤمه، تؤمه نیست. بگی خب حالا ما که شدیم رئیس، این 2-3 ساله یه کاری کنیم برای خودمون و اطرافیانمون. نه، ولکن فی عنقک امانه، این امانته. این دومین رابطه ی حضرت با کارگزاران. نکته سوم که خیلی مهمه، نظارت و مراقبت. آیون خواهران متعدد تو نهج البلاغه میخوانید بلغنی بلغنی، آقا میگه به من گفتن عثمان ابن حنیف فرماندار بصره سر سفره رنگین نشسته، به من گفتن فلان فرماندار پولا رو به فامیلاش داده. چی گفته؟ معلوم میشه امیرالمومنین یه سیستم مراقبت مخفی داشته. ابوالاسد دوئلی مسئول بوده، آقا نصبش کرد، نامه بهش نوشت، بلغنی به من گفتن تو صداتو بلند میکنی رو مردم، ان صوتک یعلو صوت الخصمین. دو نفر که میان پیشت برای قضاوت، داد میزنی سرشون، عزلش کرد. بلغنی متعدد تو فرمایشات و آغاز، معلوم میشه یه سیستم مراقبت دقیق داشت. منذر ابن جارود از کسانی است که فرماندار و استاندار امیرالمومنین علیه السلام بود. 400,000 درهم اختلاس کرد، آقا آوردش کوفه زندانش کرد، فرمود تا قران آخر این پول باید برگرد. طلا قران تعبیل منه، درهم جریمش کرد. بعدم فرمود ان صلاح ابیک قد قرنی، من به اعتبار بابات به تو مسئولیت دادم. بابات جارو آدم خوبی بود، من فکر کردم تو مثل باباتی. اشعث ابن قیس استاندار آذربایجان بود، این نامه امیرالمومنین به نهج البلاغه و منابع آمده، همین مطلبی که عرض کردم، ان عملک لک لیس لک بتومه، آقا به اون نوشتن. امیرالمومنین مکرر میفرمود بلغنی به من خبر رسیده. اینم نکته سوم. نکته چهارم و آخرین نکته که دیگه بحث رو جمع کنم، مسئله اهمیت به حقوق مردم. اصل برای امیرالمومنین مردم بود، اصل مردم. یک زنی آمد پیش آقا به نام سوده همدانی، فرماندار به او ظلم کرده بود. خودش میگه آقا داشت نماز میخوند، سلام نمازشو داد، تا قصه رو گفتم حکم عزلشو نوشت. بلافاصله فرمود برو بهش بگو بلند شه بیاد، عزلش کرد. یک زنی آمده بود به مظلمه و به شکایت پیش امیرالمومنین به نام سوده، اصل برای به مالک اشتر نوشت. مالک مردم رو داشته بود، طبقه سفلا، طبقه عرض کنم کم درآمد، مواظب اینها باش، مجذوب طبقه اعلای جامعه نشو، امکانات رو برای اونها سوق نده. اینها حکومت امیرالمومنین، من نمیگم ما این حکومت رو 100%، ولی بالاخره آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید کشید. ما یه الگوی تقریبا 4-5 ساله از خلافت حضرت امیر با نزدیک 60 استاندار، با 10 نامه، با 10 برخورد داریم. خوشبختانه اینا ثبتم شده تو تاریخ، کسی نمیتونه بگه نیست، همه اینا توی تاریخ آمده و این یه الگوییست که ادارات ما کمتر مردم رو اذیت کنن، دچار رشوه نشن، دچار ربا نشن، دچار تبعیض نشن، دچار برخوردهای چندگانه نشن، امکانات دولتی رو صرف مسائل جنایی و سیاسی نکنن، حذف جنایی و سیاسی نکنن، ملاک توی انتخابها صلاحیت باشه. حالا یه آقای 30-20 سال سابقه مدیریت داره، توان داره، قدرت اجرایی داره، متخصص، جناح منو قبول نداره، نداشته باشه، بذار این مسئولیت رو او اداره کنه، بذار این کار دست او باشه، استفاده از سلایق من دارم میگم براتون. امیرالمومنین ببینید افرادی مثل زیاد، مثل اشعث، مثل منذر، البته مالک اشتر هم داره، کمیل هم فرماندار حیث بود، اینا هم داره، محمد ابن ابی بکر هم تو فرماندارانش هست، شخصیت های بالا و والایی هستن. اما از سلایق مختلف که مثلا شوری قاضی زمان خلفاست، زمان خلیفه دوم، خلیفه سوم، آقا ابقاش کرد، برش نداشت از مسئولیت یا اداره قضا. خوب کار قضاوتش تعریف کردن، ازش نوشتن خوب کار میکرد. البته شوری هم نقاط ضعفی دارد، نمیخوام الان وارد بشم تو جریان کربلا و امام حسین، مطالبی براش نوشتن تو تاریخ، ولی آقا ابقا کرد. خب حالا این مسئولیت اون زمان داشته ولی توان قضاوت داره. اگر این در واقع سیستم اداری حضرت امیر که امروز من مورد بحث قرار دادم الگو بشه برای ما، خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد. امیدواریم خداوند توفیق انشاءالله الگو گرفتن و عمل به سیره آن حضرت رو به هممون عنایت بفرماید. خدایا همه ما رو دوستان خوب، دوستی با اهل بیت و قرآن عنایت بفرماید. به عظمت امیر المؤمنین و خاندانش قسمت میدیم در ظهور امام زمان تعجیل بفرمان. حضرتش را از ما راضی و خوشنود قرار بده. در این باقی مانده ماه مبارک رمضان ما را ببخش و بیاموز. جوانهای ما را از خطرات محفوظ بدار. خطر فقر و گرانی و اعتیاد از این کشور میشکن بگردان. همه بیماران منظور این جمع لباس عافیت بپوشان. شر اسرائیل قاصد به خودشون برگردان. شیعان لبنان یاری بفرما. مقربان درگاهت قسمت میدم خدایا آنی بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی میفکن. خداوند اموال گذشتگان از این جمع روح امام عزیز از این جلسه بهره‌مند بگردان. خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی، خدمتگزاران به دین، به مردم، خاصه رهبری از این شأن انقلاب محافظت بفرما. حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش قرار بده. فعجل اللهم فی فرجه.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند عالم شهدای کربلا را، شهدای کربلا را.
علی ای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی.